تحیات میگم به همکارانم در برنامه زندگی استودیو 8 که تقدیم حضور همه شما شنوندگان عزیز شد. همچنان همراه ما باشید با یک نمایش کوتاه.
در پناه آفتاب، قصه هایی از تاریخ صدر اسلام.
بفرما بنشین هشام. تو نیز همچون من و باقی اشراف مکه ناراحتی؟
مگر می شود این وضعیت را تحمل کرد؟ باید چاره ای اندیشید.
تو دیگر چرا؟ تو که مال و تجارت به موقع از مکه رفته و به هنگام نیز بازگشت.
چه فایده وقتی به بردگانمون فرمانی میدهیم و قدم از قدم بر نمیدارند و تازیانه هم بر ایشان کارگر نیست؟ چه فایده؟ این وضع بی سابقه است.
تا آنجا که من به یاد میآورم نواختن تازیانه بر گرده های بردگان برای تو عادتی دیرینه است.
اما نافرمانی و سرکشی عادت بردگان ما نبود.
بیا از این شراب بنوشیم، شاید دمی آرام بگیری.
چه میگویی مرد؟ آمدم به سرایت تا چاره‌ای بیابیم، اما تو به مستی رهنمونم میکنی.
بیا بنوش، مردفکن از تو گیرا.
یک چوپان بیابانگرد که خواندن و نوشتن نیز نمیدانست عنان من را در دست گرفته و هر کاری که میخواهد میکند. کار را به جایی رسانده که به خدایان ما ناسزا میگوید و آنان را مشتی چوب و گل خطاب میکند. این مرد امی روح و جان غلامان ما را به اختیار گرفته، طوری که دیگر از ما فرمان نمیبرند و ما را ستمگر و یاغی و پولپرست مینامند.
خب باشد، من نیز نمینوشم.
پسر عبدالمطلب همه گونه ما را در مکه تأخیر کرده، ولیکن تو و امثال تو به عوض یافتن راه مقابله با اون نشسته اید و شراب می نوشید، در حالی که نزدیک است گدایان و پاپتیان یورش بیاورند و هستی من را تصاحب کنند و ما را از دیار من بیرون کنند. و ببینم، تو بیابان نشینی می دانی؟ زن و فرزندانت چه؟ ها؟ بیابانهای مکه سوزان است.
آفیسیگر،
تصور داغی آفتاب سوزان بیابان تن و جسم ناز پروردت را آزرد.
ای نفرین و لعنت خدایم بر تو که بساط عیشم را زهر کردی.
آمده بودم تا برای این فتنه چاره ای بیابی،
اما فقط قرولند کردی و اوقات ما را تلخ. اگر دست بر نمیداری همین الان از خانه ما برو بیرون.
میروم و دیگر باز نخواهم گشت.
کجا هشام؟ کجا؟ من تازه آمدم، تو میخوایی بروی؟
تو اینجا چه میکنی؟ تو برای چه آمدی عبید؟
از برای معامله نیامدم، کنجکاوی مرا به اینجا کشانید.
کنجکاوی؟
آری، صدای تو و حارث را شنیدم و آمدم ببینم شما که سالاس پیوند دوستی دارید چرا چنین به جان هم افتاده اید.
آن محمد ما را به جان هم انداخت.
بشام، مگر نمیخواستی بروی؟ چرا هنوز اینجایی؟
ساکت باش ببینم. عبد، طوری مطمئن و خونسرد رفتار میکنی که گویا برای شکست محمد راهی سراغ داری.
راهی سراغ دارم، اما
پس بیدرنگ بگو بدانیم چه راهی سراغ داری.
میدانی که بزرگان مکه تمام راه ها را رفتند، به او پیشنهاد پول و طلا دادند، حکومت و ریاست را هم نپذیرفت، تهدیدش کردند فایده ای نداشت، یارانش را به شلاق و تازیانه کشیدند و نشد.
آری اینها را میدانم.
حارس عبید، پس بگو به چه میاندیشی؟ جان به لبم کردی، بگو دیگر.
محمد به غار حرا رفت آمد دارد. او از خدایی نادیده میگوید و ادعا دارد از خدایی که تمام عالم را آفریده فرمان میگیرد و هر آنچه را خدایش میگوید در ذهن میسپارد و به دیگران هم میگوید.
تو چه میگویی؟
مردی با این همه ادعا باید با عوام تفاوت داشته باشد.
نمیفهمم.
محمد هیچ تفاوتی با دیگران ندارد، به مانند همه آدمیان طعام میخورد و آب مینوشد و برای قوت روزانش تلاش میکند و عرق میریزد.
خب
این همان است که باید همگان بدانند.
یعنی با این گفته محمد رسوا شده و دروغهایت برملا میشود؟
حال باید چه کنیم؟
جارچیان من را به میان مردم میفرستیم تا که در کوی و برزن فریاد بزنند که او باید با دیگران فرق داشته باشد. چرا فرستاده خدای نادیدنی برای تأمین معاش باید تقلا کند و گوسن بچراند؟ اعلام میکنیم اگر بین او و دیگران تفاوتی نیست، پس همگان میتوانند ادعای پیامبری کنند.
احسنت بر تو باد که چه خوب اندیشیدی. برویم
برویم. آره کار بسیار داریم، برویم.
بگذارید من هم بیایم.
عبید دیدی راه حل تو هم کاری از پیش نبرد.
کارستان تو محمد را محبوب تر کرد.
بگذاری کمی بیاندیشم تا بدانم چه شد که این گونه شد.
مهم این است که مؤثر نبود.
هشام، وقتی زبان در کام بگیر تا دریابم که اشتباه من کجا بود.
اشتباهت در نادانیت بود. آری
در کار ما خطایی نبود.
چه میگویی؟
اگر خدای محمد آن سخنان را نازل نمی کرد، اینک ما به تمامی اهدافمان رسیده بودیم.
از چه سخن میگویی؟ کدام سخنان؟
محمد و یارانش میگویند آیه آیه، یکی از آنها برای همه خواند. خوب به یاد دارند، او از جانب محمد و محمد از جانب خدایش گفت: و ما پیش از تو کسی را به رسالت نفرستادیم جز مردانی پاک را که به آنها هم مانند تو وحی می فرستادیم. شما اگر خود نمی دانید بروید و از اهل ذکر سوال کنید.
عجب عجب عجب. با این توصیه بردگان و پیروان محمد را رهنمون شد تا بیش از پیش بدانند که محمد کیست. اکنون ایمان پیروانش بیش از پیش شده.
بسیاری را هم مجاب کرد که سرگذشت پیشینیان را بدانند و به محمد ایمان بیاورند. راستی که دیگر از کسی کاری بر نمی آید.
آخر چرا؟
با این بیان شیوا محمد عزیز که بود عزیزتر هم شد. فقط یک کار از ما بر می آید.
پس هنوز راهی هست.
آری شراب بنوشیم و قصه های بسیار من را فراموش کنیم. راه حل باقی مانده پیاله شراب است.
ناچاریم به او و یارانش رشک بورزیم و همچنان به دشمنی با او فکر کنیم.
صبر کن حارس. بی گفتی او بید.
ما فقط می توانیم بر او رشک بورزیم. ناچاریم به او و یارانش رشک بورزیم و همچنان به دشمنی با او فکر کنیم.
رادیو نمایش پرنیان تخیل و تفکر.
تنها نوشتن است که مرگ را پشت در اتاق و آینه مشغول شمردن کلمات خواهد کرد. تو رؤیاها را ورق بزن ای روشن.
داستان کوتاه جرأت و درخت به ژاپنی و تحلیل و بررسی آثار جان گالز ورسی توسط دکتر کیهان بهمنی در برنامه هزار توی داستان، جمعه 4 مهر و تکرار برنامه 3 شنبه 8 مهر ساعت 21 تا 22 از رادیو نمایش موج FM ردیف 107.5، رادیو نمایش، پرمیان تخیل و تفکر.
عزیزان شنونده، به ساعت 20:15 دقیقه نزدیک میشه. ممنونم از همراهی شما با رادیو نمایش. در این لحظه تکرار پنجمین قسمت از نمایش خاطرات آن دو هفته آماده شنیدنه.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
خاطرات آن دو هفته، نظر، نویسنده فرهاد امینی.
ما گم که او سالا باید خوب خاطرتان بشه، سالای جنگ منظورمه. او سالا مشهد جای امن بود، خیلی ها می آمدن مشهد برا ماندن. وقتایی که موشک بارون تو شهرها و روستاها بود، خیلی ها می آمدن اینجا تا زیر سایه آقا در عموم باشن. بعضی ها فک فامیلی داشتن می آمدن می ماندن، بعضی ها نه، یک مدتی می آمدن هم زیارت میکردن، هم یک مدتی دور می شدن از حمله بعضی ها.
بازیگران: امیر زنده دلان، زهره مجابی، صفا آقاجانی.
حالا غرضم به ایه که ما چند وقت پیش داشتم یک دفترچه ای را از او سالا نگاه میکردم، دیدم خاطره های دو هفته از پاییز دقیق و با جزئیات نوشتم. از شما چه بنون، ما خراسونی ها همه اهل کلمه و نوشتنه. و بالای وسط یک راننده تاکسی مثل ما هم اهل نوشتن بشه ایرادی داره؟ نداره دیگه.
کارگردان: جواد پیشگر.
ما اون سالا تاکسی داشتم، خطی راهن مشهد بودم، مسافرا رو موردم از ایسکا به جاهای دیگه. نه که الان تاکسی نداره. ما او سالا یک پیکان بود نارنجی، الان شده سمند زرد. تو تر تعویض نو کهنه تاکسی رانی ایره گرفتم. خیلی ماشین خوبیه، اما با او پیکان خاطره بیشتری داشت. این همی خاطرهایی که نوشتم از او دو هفته. حالا چرا او دو هفته خاص؟ خدا عالم.
افکتور: نرگس موساپور. صدابردار: رضا طاهری.
خودمون درست یادم نیست بری چی و روزار اینقدر دقیق نوشتم، ولی خب هرچی از خوب چیزاییه. با خودم گفتم چه ایرادی داره اگه الان اینا رو براتان تعریف کنم. ما کلن حرف زدن با مردم دوست دارم. اگر هم از راننده تاکسی بودن خوشمیه، یکیش به همی خاطره، به خاطر ای که میشه مردم زیاد دید، آدم های جور و جور، حرف ها و زندگی های مختلف. ایون بگم که حالا خیال نکنن این دو هفته خیلی خاطره های خاصی داره یا اتفاق عجیبی توش افتاده. نه، اتفاقا بعضی روزاش چیز خاصی هم نداشت، اما خب ما با رعایت امانت همه ای روزا رو براتان میگم، مو به مو، با دقت، با جزئیات.
تهیه کننده: شهلا نیساری.
نظر کردن برای هر آدمی معنای متفاوتی دارد. امروز چهارشنبه بود. صبح طبق معمول رفتم به ایستگاه. همیشه کسانی که به مشهد می آیند نظری هم دارند، شاید همه نه، اما بسیاری از کسانی که می آیند برای ادا کردن نظرشان به حرم می روند. هر بار این نظرها دلیلی دارند، یکی برای بچه دار شدن، یکی برای تحصیل، یکی برای شغل، و این روزها کسانی برای بازگشت عزیزانشان از جبهه،
موفقیت رزمنده ها یا رسیدن خبری از فرزند، برادر یا شوهرشان نذری می کنند. اما معنای نذر برای همه آدم ها یکی نیست، یعنی لااقل آنطور که ما خیال می کنیم نیست. این را امروز بهتر از همیشه فهمیدم وقتی خانم زهرایی را سوار کردم، پیرزنی که از تهران به مشهد آمده بود.
پسرم آقا.
سلام از خانم، امرتان بفرمه.
من بخوام برم به این آدرس.
ببینم. آه بله، رو چشم، میرسونم اتان.
این آدرس خواهر شوهرمه، نزدیکه؟
زیاد دور نیست آج خانم. بفهمم بالا ساک و چمدونم اگه درم بذارن صندوق اقا.
اما در همین یک کیفه میگیرم دستم.
ماشالله سبک سفر میکنن ها.
زیاد نمیمونم، دو روزه اومدم یه زیارتی میخوام بکنم و برگردم.
آقا.
بله.
آقا جان.
بله بفهمم مادر جان.
پسرم منو میتونی برسونی این آدرس؟
آج خانم ما مسافر دارم نمیبینه.
دیدمشون اما ماشین دیگه نیست، گفتم اگه میشه.
من مشکلی ندارم پسرم، اگه میخواد این خانمم برسونه نقلی نیست.
خدا خیرت بده خواهر. خب پسرم ببین این نشونی میخوام برم.
ببینم نشونتانه. ها سر راه منه خانم، متنه میشونم ببریم دیگه. البته اگه
من که گفتم نقلی نیست.
بله چشم، شما هم همین یکی فدرن مادر؟
بله پسرم بله، سبک این سفرم. والا به خدا آدم برای چی باید این همه بار بکشه؟ آخه خب مگه چند روزه؟ من گفتم دو روزه همش، یه زیارتی میکنم برمیگردم، همین خوبه دیگه.
باشه باشه باش. بفرمه این سوارش.
بفرمه
عجب، پس شما خانما خیلی شبیه هم هستن.
آره والا. توی قطار که اومدیم توی قطار هم قراره برگردیم، هر دومونم میخواییم بریم خونه خواهر شوهرامون.
مثل این که توی یه محلم هست خونه ها.
کار خداست دیگه. البته اگه به ملت بگی خونه خواهر شوهر رفتم دو روز، میگن همون دو روزم زیاده. من که خیال میکنم رابطه آدم با خواهر شوهرش یه جور دیگر است. اما والا به خدا من الان 40 ساله با این خانواده‌ام، یه بدی از خواهر شوهرم ندیدم، عیناً خواهر خودم.
بله منم همینطور، خیلی زن خوبیه، زیاد نمیبینمش، یعنی کم پیش میاد دیگه. بالاخره مشهد کجا، تهران کجا؟
عیناً من سال تا سال میشه.
خب شما که انقدر دیر به دیر میان مشهد، خب بیشتر میماندن، دو روزه که نمیشه.
این دفعه فرق داره. وای خواهر با هم گفتی.
خب شما بفرما من بعد میگم.
نه خواهر شما بگو.
والا من این دفعه دو روزه اومدم چون میخوام خدا بخواد یه نذری رو ادا کنم برگردم، یه حاجتی داشتم روا شد اومدم ادا کنم و برم. هرچی هم کشتیار معصومی شوهرمو میگم.
بله.
آره هرچی هم کشتیارش شدم نیومد که نیومد. هی بهش گفتم مرد خب خونی خواهرت پاشو بریم، گفت نه قرار عید بریم، عید میام. البته دروغم نمیگه ها، بنده خدا کار داشت نمیشد بیام.
عجب. خب مادر شما برای چی آمدن؟
اینن همینه که ایشون گفت، منم اومدم یه نذری رو ادا کنم و برم.
خب پس خدا رو شکر هر دو حاجت روا شده.
قربون برم کرم آقای امام رضا رو، از برکتش حاجتمو گرفتم.
خدا رو سعادت، ایشالله همه حاجت روا.
انشالله مادر،
انشالله. شما هم که گفتی حاجتتو گرفتی دیگه.
بله من گرفتم، خدا کنه همه بگیرم.
الهیام شلوغ شده مشهد.
الان آدم خیال میکنه فقط تهرون اینجوریه.
نه مادر، گای مشهد همچی رابندونایی داره که نگو نپرس.
خیلی مونده پسرم تا جایی که من باید پیاده شم.
نه یکم دیگه مونده میرسم الان.
بندگان خدا هی گفتن بیایم دنبالتا اما من راضی نشدم. بعدم یه هایی پیش اومد که بیام،
تپلک خواهر شوهرم که نمیتونست بیاد، شوهرش هم پاش درد میکنه. گفتم آدرس رو میدم یه ماشین میارم دیگه.
تاکسی همیشه مطمئنتر مادر، آدم خیالش راحتتر.
از وقتی جوادم برگشته اینقدر کار ریخته سرم که روز و شب ندارم. باید برای عقدش حاضر بشین.
سلامتی برای همین اومدی نزدت ادا کنی خواهر؟
از خدا پنهون نیست خواهر، از شما چه پنهون. جوادم یه سال پیش رفته بود جبهه، دلم میخواست بیاد و براش برم خواستگاری یه دختر خوب رو براش بگیرم. گفتم که های ماگرسا، اگه این بچه یه زن خوب بگیره و عقد کنه میام پابوسه نظرم رو ادا میکنم.
به سلامتی، پس قضیه عروسیه. چقدرم عالی، ایشالا که به سلامتی باشه پای هم پیرسن.
سلامت باشی پسرم. شما نظرت چی بود خواهر؟
منم مسافر جبهه داشتم.
خب سلامتی. سلامتی پسره؟
نه دخترم.
واقعا؟ دخترت جبهه بوده خواهر؟
بله دخترم امدادگره توی جبهه جنوب سمت خوزستان.
ماشالله. آدمی چیزا رو مشنفا، به خدا حالش منقلب میشه. شیرزنن اینا به خدا. ببین رفته جبهه.
بعد از اینکه پسرم رفت جبهه، زهرای منم رفت ها به پای رزمنده ها.
خدا حفظش کنه برات. چند سالشه دختر؟
23 سالشه، لیسانس پرستاری داره.
ماشالله. پس دیگه وقتشه براش آسیب رو بزنی.
آره وقتشه.
آه نکنه آستین بالا زدی و کارا شده که اومدی نظر تو بدی خواهر. آره همینه دیگه، نه حاجتت همین بوده که روا شده؟
حاجتم عاقبت به خیری زهرا بود. همین.
یه همچین دختر با کمالاتی که شما داری حتماً یه شوهر خوبم گیرش میاد، حتماً عاقبت به خیرم میشه. هم تحصیل کرده است، هم مؤمن، هم شجاع. ماشالله داره والا.
زهرای من عاقبت به خیر شد.
گفتم که حاجت روا شدی که اومدی پابوس آقا دیگه.
بله حاجت روا شدم. خودش به هم گفت که من حاجت روا شدم.
حالا شما چرا اینقدر سربسته میگی خواهر؟ من که همه چیو گفتم بهتون، بگو بهمون دیگه.
زهرای من یه ماه پیش توی بیمارستان صحرایی بوده، حوالی دزفول.
ماشالله. خب با بقیه شو بگو. نگو که همونجا یه کسی رو دیده و عاشق شده و
یه تیاره شیرجه میره رو بیمارستان شلیک میکنه.
یا
زهرای من دو ماه پیش شهید شده.
ببخشید خواهر، من فکرشم نمی کردم.
نه مسئله نیست، من میخواستم زهرا رو تو لباس سفید عروسی ببینم. نذر کرده بودم، تو نذرم عاقبت به خیری خواسته بودم. هفته پیش قابش دیدم، دیدم لباس سفید تنشه داره به هم میخنده. اینم عاقبت به خیریه دیگه خواهر، نیست؟
چی از اینجور عاقبت به خیری بهتر؟ شهید شد، خوش به سعادتش. میدونم گفتنش یکم سخته ها، من مادرم میفهمم، اما به خداوندی خدا اگه جواد منم شهید میشد باز میومدم نظرم و ادا کنم.
و بعد که رسیدیم و این دو مادر پیاده شدند، من با خودم فکر میکردم چقدر راست میگفتند. چه عاقبتی از این بهتر و چه دلیلی از این بهتر برای ادای نذر. Thank you.